خب برسیم به گفتگو. آقای یوز باشی، تظاهرات که مبارزه با گران فروشی حالا و نه گرانی رو در دستور کار داره، تا همین چند روز پیش چی کم داشت که به اختیاراتش یه قدری اضافه شده؟
استعداد دارید برای اینکه خدمت رسانی مؤثر اتفاق بیفته؟
بله.
پیش برنامه توضیحاتی که دوستان دادن به حضرت عالی فرمودید سرکارعالی خیلی درست بود. ببینید، ما میخواییم این نقشمون در بازار نقش مؤثر و هدفمند باشه.
بله.
خب آیا این قواعد و مقررات موجود این هدفمندی رو میتونست حاصل بکنه یا نه؟ قطعا این اتفاق نمیتونست بیفته. این قواعد و مقررات برای یک وضعیت نرمال و عادی تعیین شده بود. خب لازم بود که ما هم از حیث رسیدگی و صدور حکم و هم از حیث میزان مجازات ها تغییراتی را در قانون و در مقررات رسیدگیمون داشته باشیم.
بله.
خب اگر ما اکتفا میکردیم به قواعد و مقررات موجودی که برای یک وضعیت ثابت و متعادل اقتصادی در نظر گرفته شده بود، قطعا نمیتوانستیم به نحو احسن اون خواسته مردم شریفمون و مردم عزیزمون رو برآورده بکنیم. برای همین خاطر استراتژی سازمان تغییرات حکومتی در این دوره و در این وضعیت با همراهی و همکاری خیلی تنیمانه دستگاه‌های مختلف به ویژه عنایت دولت محترم در این خصوص بر این شد که ما هم بحث آیین‌نامه رسیدگی سازمان تغییرات حکومتی رو اصلاح بکنیم با دیدگاه ایجاد سرعت در رسیدگی و صدور حکم.
بله.
خب مستحضرید که در این دوره تخلفات صدور رأی، اصلا فلسفه تغییرات حکومتی برای تشکیلش همین سرعت رسیدگی، حذف قواعد آیین دادرسی، قوانین آیین دادرسی و صدور و حکم سریع بود. خب این هدف نمیتونست با این قواعد و مقررات چی بشه؟ اتفاق
آیین‌نامه قبلی.
بله
بله.
اولین گام این بود که ما کاری بکنیم که اگر مستندات و دلایل شاکی برای صدور و حکم کافی است، بدون اینکه منتظر دعوت، استماع، اظهارات و دفاعیات این مسائل باشیم، با مستندات موجود بتوانیم رأی رو صادر بکنیم. مراحل بعدی تجدید نظر خواهی یک چیزی بود که اگر هم دلایلی بود میتونست باز اتفاق بیفته. بحث بعدی ما بحث میزان مجازات ها بود.
بله.
خب مستحضرید که خیلی خود اصناف هم و خود مسئولین نظام صنفی هم معتقد بودن که این جرائم و مجازات ها تا حدی که لازم است شاید بازدارنده نیستن. ما باز فلسفه و هدف سازمانیمون رو بر این قرار دادیم که تا جایی که میتوانیم اصلاح قوانین و مقررات رو هم پیگیری بکنیم، که خوشبختانه این اتفاقات در این چند روز اخیر اتفاق افتاده و انشاءالله بتوانیم با این تسهیل فرایندی که اتفاق افتاد خدمت مناسبی رو بتونیم انشاءالله به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
پس در واقع میتونیم بگیم که هدیه‌ای که این تغییر در میزان مجازات و رسیدگی و صدور حکم سریع برای مردم خواهد داشت، در واقع یک جور رسیدن به آرامش در بازار هست.
خب.
بسیار خوب. حالا این ضرورت که باید اصلاح بشه آیین نامه و قواعد و مقررات یه قدری تغییر کنه، از اون وضعیت نرمال برای وضعیت غیر نرمال تغییر کنه، آقای یوزباشی چرا پیشتر از این بهش فکر نمی‌شد؟ با توجه به اینکه موضوع خیلی با اهمیته.
چرا؟ ما بالاخره در مقاطع مختلفی این کار رو انجام دادیم.
انجام داده بودید؟
بله. بله. تلاش کردیم که اتفاق بیفته. خب برخی مواقع این ضرورت رو مسئولین وقت احساس نکردن، یا سیاست‌های اقتصادی و حالا شبه قضایی چنین اجازه ای رو نداده. علی حال ما همیشه معتقد بودیم که در این وضعیت باید ما اون چابک بودن کارمون، چابک بودن سازمانمون رو در حوزه هم رسیدگی و هم بحث، ببینید الان صرفا ما نگاهمون نگاه رسیدگی صدور حکم و اجرات در تجهیزات حکومتی، قانون هم همین تکلیف رو برای ما داشته.
بله.
ولی در مفهوم عام نظارت بر بازار هم بازرسی رو شامل هست، هم بحث صدور حکم رو شامل هست. خب شما مستحضرید و مردم عزیز ما هم استحضار کافی دارن. تجهیزات حکومتی مرجع بازرسی نیست، ولی باز ما خودمون رو مکلف می‌دونیم که
بله.
در این حوزه هم چیکار بکنیم. کمک بکنید.
یعنی بازرسی رو هم به کارتون اضافه کردید؟
بازرسی هم بازرسی هدفمند.
بله، بله.
الان ما 7-8 ماه بازرسی هایی که دوستان ما انجام میدن خارج از گفتم بازیته وظایف قانونیشون،
بله فرمودید،
هدفمند، یعنی بحث تولید، بحث کالاهای اساسی مردم، نه بررسی مغازه به مغازه واحدهای صنفی. این رو دوستان دیگری حوزه جهاد کشاورزی، سازمان صنعت معدن تجارت انجام میدن. ما نگاهمون این بود که موضوع رو از تخلفات و احیانا خدای ناکرده مشکلاتی که هست از ریشه بریم، از اون اصلش، از اون مظهرش بریم، موضوع رو پیگیری بکنیم و از همون اول جلوی تخلف گرفته بشه. و پیشگیری هم بحث مهمی بود که سازمان تجهیزات حکومتی در این مقطع مد نظر داره که تا اتفاقی به جای اینکه بیفته با دنبال بحث درمانش با مجازات و این مسائل باشیم، پیشگیری بکنیم از وقوع تخلفات حوزه اقتصادی.
واقعا پیشگیری کلمه امیدبخشیه در این حوزه و برای مردم هم قوت قلبه. از اونجایی که فرمودید که مسئولان نظام صنفی هم معتقدن که مجازات ها بازدارنده نیست، میخوام وصلش کنم به عنوان مقدمه به این سوالم که آقای یوزباشی، مردم میبینن که تعزیرات کارشو میکنه ولی اثرش اونجور که باید معلوم نیست، ایراد کار کجاست واقعا؟
بس همینه. ببینید وقتی ریسک میچربه به مجازات، خب بدیهی دیگه، شخص میگه که من اگر این تخلف رو بکنم و سودش بالاتر از اینی که من بخوام مجازات بشم، طبیعیه که میره دنبال تخلف.
یعنی مجازات هم میشه ولی اون سوده رو میذاره تو جیبش.
آره همین، چون میگه که خب بالاخره این میارزه، این اگر من مجازاتم همینه. مثلا ما میگیم عدم درج قیمت مادر و اساس و بنیان تخلفاته، درست حق مصرف کننده است و تکلیف واحد سمتی و عرضه کننده است که قیمت رو بنویسه، اعلام بکنه و مردم هم مطلع بشن و مقایسه بکنن خرید رو و کالا رو، برن از این مغازه خواستن بخرن، نخواستن، قیمتش رو نپسندیدن، از یه جای دیگه مقایسه بکنن.
الان شما میفرمایید که اون میزان مجازات اونقدر زیاد شده که دیگه اون سوده خیلی ناچیز به نظر میرسه.
الان تا ما شخص میگفت که آقا حالا تا 2 ماه قبل میگفت که آقا 80,000 تومان جریمه است، بنویسید
90,000 تومان،
خب بنویسید چیه مگه. ولی الان با افزایشی که حالا اگر ابلاغ بشه و مقادیر میزان هاشون اگر مشخص بشه، قطعا دیگه این مزیت وجود نخواهد داشت که شخص بیاد قواعد و حقوق قواعد صنفی و حقوق مصرف کننده رو رعایت نکنه، چون سود عدم رعایت بهتر از رعایت.
چه خوب اینطور بشه که واقعا دل ما مردم هم میذار خنک میشه آقای
ما باشی. تلاشمون اینه و باید هم به این مسیر بریم و باید هم به این مسیر حقوق مصرف کننده
بله.
ایجاب میکنه، یعنی حمایت از مصرف کننده ایجاب میکنه که چنین اتفاقاتی بیفته تا مردم آرامش رو تست بکنن. و ببینید تعزیرات حکومتی یعنی یک مراجع شبه قضایی، زمانی عمل کردشون مثبت خواهد بود که مردم احساس آرامش بکنن. اگر خدای نکرده در حقشون اجحافی شد، یک محلی، یک ملجعی هست که
بله دیگه باید پشتشون به یه جای گرم باشه.
بله بله.
خیلی ممنونم. پس آقای یوزباشی، 3 کار مهم سازمان تعزیرات حکومتی اگر بخوایم در این بخش اول گفتگو به یک نتیجه برسیم،
بله.
رسیدگی، صدور حکم و اجراست، درسته؟
بله.
که
بله
با توجه به تغییر آیین‌نامه ها در واقع یک سرعتی در صدور حکم ایجاد شده و یک میزانی اضافه شده بر میزان مجازات های قبل.
بله بله.
بسیار خوب، خیلی ممنونم.
سلام، خسته نباشید. من دوستم میگم اگه تعزیرات هست چرا گرونی روز به روز بیشتر میشه؟ اگه تعزیراتی هست یه جواب کوتاه هم به من بدن، خسته نباشید.
بله، سوال خیلی از ماست، از جمله بنده. آقای یوزباشی تشریف دارید؟
بله خدمتتون.
تماس تلفنی رو شنیدید؟
بله بله.
بفرمایید پاسختون.
پاسخ هموطن عزیزمون رو خود از تالی دادید. گران فروشی و گرانی.
بله.
ببین گرانی موضوعش خیلی متفاوت از بحث گران فروشیه.
شما روی گران فروشی تمرکز
بله
دارید؟
بله دقیقاً. ببینید بحث گرانی یک بحث به مؤلفه اقتصادی مربوط به سیاست‌های اقتصادی
که دور از سازمان شماست. بله
بله، از خارج از حوزه ما. بحث ما بر خود با بحث گران فروشیه. یعنی که شخصی
فکر کنم منظورشون رو نتونستن خوب بیان کنم، فکر کنم نظرشون همین گران فروشی بوده.
من فکر میکنم نه، فرمایشون کاملا درسته، چون ببینید بخش مهمی از ماجرا برمیگرده نه به گران فروشی،
بله،
بحث برمیگرده به افزایش قیمت ها، بحث بعضی مواقع میبینید دیگه بحث ارتباط کالا، قیمت کالا با نرخ دلار رو نمیدونم این داستان کاری ندارم اینا صحیحن یا صحیح نیستن، ولی بحث گران فروشی این است که ما بریم بگیم ما یه قیمت داریم، اقلامی داریم، قیمت رسمی دارن، اقلامی داریم قیمت باید متعارف دارن، اقلامی داریم قیمت ارشادی دارن. قیمت رسمی الان کالاهای اساسی ما که دولت و مراجع قانونی قیمت اینها رو مشخص میکنه، خب قطعا هر کسی از این فراتر فروخ
بله.
گران فروشی بحث گرانی ارتباطی نداره، ولی اون دو تا مؤلفه دیگه که قیمت متعارف قیمت ارشادی است اصلا مربوط به حوزه قیمت رسمی نیست، این رسیدگی و صدور حکم و برخورد با این یک وضعیت خاصی رو طلب میکنه.
بله متوجه.
بحث قیمت ارشادی رو الان خب ما بحث نحوه تعیین تثبیت قیمت های بندجی میداریم که بحث مال وزارت سمته میگه که واحدهای تولیدی الان هم شما بحثش خیلی داغه که قیمت مصرف کننده رو خودشون باید تعیین بکنن و اون کالا درج بکنن. خب این بحثش متولیش سازمان حمایتی که باید این تعیین قیمته رو ببینن آیا تعیین قیمته درستیه یا درست نیست. اگر تعیین قیمت توسط واحد تولیدی یا واحد وارد کننده به درستی اتفاق نیفتاده باشد باید اعلام تخلف بکنن به تعریضات حکومتی. ولی اینکه قیمت اگر قیمت صحیح بوده مؤلفه های مختلفی در تعیین قیمت مؤثرن، بحث قیمت مواد اولیه، بحث هزینه کارکنان، بحث هزینه های خدماتی دیگر، اگر خب سازمان حمایت این کالا و این افزایش قیمت آن رو تایید بکنه این گران شدن کالاست نه گران فروشی. طبیعتا تجهیزات حکومتی در این موارد نه قانونا میتونه کاری بکنه و نه عملا چنین چیزی امکان پذیر هست.
بسیار خب خیلی ممنونم. بازم یک تماس تلفنی داریم، لطفا بشنوید آقای یوز باشی.
والا ما نمیدیم تو همه خیابون مولوی که مواد غذایی میفروشن هر کی یه قیمت میده، میگه زنگ میزنه تعذیرات بهت میخندن به خدا، میگه تعذیرات میاد اصلا کاری هم انجام نمیده، یه تذکر میده اصلا هیچ تعذیر بسری نمیدن. سید مرتضی عسکری هستن از محله پامنار. خیلی ممنون.
ممنون آقای عسکری از اعتماد شما. آقای یوز باشی، چرا دیگه فروشنده ها چندان نمی ترسن یا حراس ندارن یا برشون عامل بازدارنده نیست سایه تعذیرات؟
خب همین بحث بازدارندگی مجازات ها که در قسمت اول صحبت کردیم یکی از عواملش بود. یه موضوع دیگری هم که هست مستحضرین دیگه، ما یه مشکلی که داریم اینه که خب بالاخره خیلی هم تلاش میکنیم این موضوع رو حلش بکنیم، خیلی تخت شده. طبیعتا دوستان ما خیلی کم، یعنی ما عرض کردم که همکارای ما خیلی سخت به بحث ورود به واحد سنفی سنف واحد به واحد بازرسی برن این کار رو انجام بدن. عموما این امورات رو دوستان سازمان حمایت، اتاقهای اصناف و
که بازرسی بر عهده اون هست فرمودید.
بله بله انجام میدن. حالا من نمیدونم اگر میرن تذکر فقط میدن برخورد نمی کنن، قطعا باید این دوستان پاسخگو باشن. اگر همکارای ما برن ببینید الان ما یه فرایندی داریم، یه سامانه تحولی داریم خانم.
بله بله بفهمید.
همکار ما که هر جایی رفته اگر حتی به واحد صنفی هم رفته باشد مکلف هست بیاد گزارشش رو به شعبه سرپرستش اعلام بکنه.
بله.
من رفتم فلان جا تخلف بود یا نبود و در سامانه تحولی که توسط مسئولین سازمانی نظارت میشه این کنترل میشه. یعنی اینطوری نیست که همکار ما بره اونجا بگه من تذکر دادم برگشتم. این برای مسئولین سازمانی ما قطعا قابل قبول
ثبت میشه حتما این رفت آمد.
بله و اگر هم مواردی بود قطعا سامانی ما، سامانی بحث 135 ما این موارد رو هم به صورت گویا و هم به صورت الکترونیکی دریافت میکنه. حتما اگر خدای ناکرده همکارای ما چنین کاری هم کرده باشن قطعا پیگیری میکنیم و برخورد میکنیم. وظیفه داریم که مردم رو به
نحوه احسن انجام. الان این موردی که آقای عسکری گفتن خاطرتون موند، مواد غذایی در خیابان مولوی.
بله بله بله.
بسیار
بله.
خیلی ممنونم. ممنون. آقای یوز باشی، یکی از سوالات مهم مردم اینه
که من یه توضیح بدم. من مدیر کل حقوقی سازمان هستم نه استان تهران، چون وسط فرمان.
بله بله مدیر کل حقوقی سازمان تعذیرات حکومتی. بله بیشتر و سخت‌تر شد. سوالای ما هم سخت‌تر میشه.
بله.
آقای یوزبشی، مردم یکی از سوالای مهمشون اینه که آیا قانون سودزنی به اونا کمک میکنه که مثلا انبارهای احتکار کالا رو به سازمان تعذیرات گزارش بدن، یا اینکه باید مثلا جای دیگه ای رجوع کنن و نمیدونن؟
نه ما مشکل خاصی نداریم. ببینید ما اولا بحث دریافت گزارش و اخبار سامانه 135 ما
بله.
نیازی نیست که شخص شاکی باشه بخواد تمام اطلاعات خودش رو بخواد اونجا بارگذاری بکنه، میتونه گزارش رو هم به ما بده. الان خصوص ما تو این بحث بازرسی هایی که من گفتم نظر شما که بحث واحد صنفی رو نداریم، بحث پرونده های مهم رو داریم، اتفاقا دقیقا همین ماجراست.
بله.
پرونده های مهم، احتکار، گرانفروشی های کلان، ما دنبال این مسائل هستیم که قطعا مردم
پس استقبال میکنید؟
بله قطعا، اصلا منت میکنید
مردم به سامانه 135 اطلاع بدن؟
بله. موارد رو هرچند سامانه هایی که 124 و سازمان متولیان بازرسی نظارت دارن سامانه های مختلفی رو، ولی ما هم در کنار اینها قطعا اقدام شایسته ای رو برای این موضوعات انشالله انجام خواهیم.
خیلی ممنونم. بازم درباره همین قانون سودزنی میخواستم ازتون بپرسم.
بله.
مثلا کسی که طبق این قانون، قانون سودزنی، خبر درستی از احتکار واقعی کالا میده، علل قاعده باید سهمی هم به خودش برسه؟ آیا این کار اصلا اجرایی هست؟ شما خبر دارین؟
نه من در این خصوص، چون قانون، ببینید این بحث موضوعش متفاوته.
بله.
و تا کنون هم تو این بررسی ها، البته اینها تو بحث مراجع انتظامی، یعنی این موارد وقتی از طریق کانال های انتظامی امنیتی اتفاق میفته، اون یک شرایط خاص قانونی خودش رو داره که انجام میگیره. ولی خب ما عموما این سامانه ما برای کسب اطلاع عمومی ایجاد شده. این سامانه ما چنین اطلاع دقیقی ندارم، ولی مطمئنم که احساس میکنم، کنسایه میکنم که چنین فرایندی فعلا تو این قضیه نیست. حالا دنبالش باید بریم، اگر واقعا چنین چیزی رو میتوانیم انجام بدیم و این کمک میکنه در شناسایی متخلفین، انشاءالله اگر امکانش بود ما هم از این قابلیت قانونی انشاءالله بتونیم استفاده کنیم.
خیلی ممنونم. تا ثانیه‌های دیگر باز هم به گفتگو با شما آقای یوزباشی، مدیر کل حقوقی سازمان تعذیرات حکومتی ادامه خواهم داد. آقای یوزباشی، کالایی که احتکاری هست وقتی کشف میشه چی میشه؟ به انبار برمیگرده یا بین مردم توزیع میشه؟
به انبار که بر نمیگرده، برگشته به انبار هم قطعا اگر اتفاق بیفته عرضه میشه. یعنی باید این کالا، ببینید کالایی که احتکاریه،
بله؟
یعنی که این کالا باید در بین مردم چی بشه؟
توزیع بشه.
و همکارای ما هم تکلیف دارن که بلافاصله تعیین تکلیف بکنن کالا رو، و تعیین تکلیفشون هم اساساً و اصولاً اینه که سریع اگر کالا جز کالاهای شبکه‌ای، سریع اعلام میکنن که از شبکه قانونی خودش این چی کار بکنه، عرضه میشه. اگر هم شبکه‌ای نیست، ترتیب مشخصی رو برای نظارت سازمان جات کشاورزی یا سازمان صنعت معدن تجارت اعلام میکنن که از این طریق کالا بین مردم توزیع بشه.
فکر میکنم یه قدری صورتتون رو از گوشی دور کردید، یه مقدار صداتون دور شد.
آها
الان بهتر شد. بله. متشکرم از شما.
باشد.
خب آقای یوزباشی، فکر میکنیم که مثلا برفرض من تاجر هستم، یه هوی خبری شایعی باعث میشه که من قیمت جنسی رو که حالا میشنوم بالاتر رفته یا کمبودی تو بازار هست، من طبعا میرم اونو توی انبارم جمع میکنم. حالا بعد از اینکه کشف بشه، اون اسمش احتکاره یا موجودی انبار منه؟
ببین الان ما سامانه جامعه تجارت،
بله،
الان تکالیف مشخصی رو برای واحدهای وارد کننده، تولید کننده، بنکداران و عمده فروشان و واحدهای صنفی تعیین کرده،
بله،
که مکلف هستن اطلاعات موجودی انبارشون رو چکار بکنن، در این سامانه جامعه انبار، سامانه جامعه تجارت ثبت بکنن. خب هر کسی این موارد رو انجام نده، با توجه به نوع کالایی که هست، احتمالاً کالا قاچاق تلقی بشه و یا احتکار تلقی بشه.
بله.
خب یعنی اینکه خب با همین هدف دیگه، اگر شخصی کالاش رو در انبارش نگه داشت که فردا گران‌تر بفروشد، این مصداق بارز احتکاره.
اگه نیتش اینه پس هست.
بله.
پس احتکار محسوب میشه و جریمه هم باید پرداخت کنه.
و عرض کردم که الان همه این موارد سامانه جامعه تجارت به همه اصناف، به همه زنجیره صنفی، تامین، تولید، عرضه ابلاغ شده و همه هم مکلف هستن اون کالاهایی که مشمول هستن رو تو سامانه جامعه انبار، سامانه جامعه تجارت ثبت کنن.
بسیار.
اگر نکنن تخلف.
خیلی ممنونم آقای یوزبش. من میتونم یه سوال بی‌تعارف از شما بپرسم؟ البته پاسخشو خودم میدونم ولی دوست داشتم که شما هم توضیح بدید در پیشگاه مردم. اینکه بین نیروهای شما هم کسانی هستن که حالا اهل زد و بند باشن؟
خب تو هیچ جای ما نمیتونیم همه انسان‌ها رو به صورت کامل ببینیم و ادعا کنیم که همه مطلقاً سالم هستن. این هم نسبی و احتمال هم داره. خب نهادهای نظارتی ما هم فعال هستند. اینجوری نیست که نهادهای نظارتی ما با این موضوعات برخورد نکنن، حساس هستند. مسئولین سازمانی ما
بله.
به خدای نکرده انجام امورات خلاف حتی عرف اداری و قضایی و شبه قضایی. برای همین خاطر ما هم خیلی موارد داشتیم.
روش برخوردتون چجوریه؟
بله روش برخورد سازمانی ما قطعا در اولین وهله عدم استفاده از این همکار در صدور حکم.
بله.
بالاخره صدور حکم قضاوت و رفع اختلاف بین دو نفر یا دو تا ادعاست. اگر خدای ناکرده افرادی که صالح نیستند در این خصوص حضور داشته باشند، علل خصوص در مواردی که یک طرف حق بیت المال و شاید شاکی خصوصی نباشه که احیانا موضوع رو پیگیری بکنه تا نهایت.
بله.
برای همین خاطر این حساسیتش خیلی بالاتره و مجموعه های نظارتی ما حساسیت بیشتری به خاطر همین دلیل دارن. برای همین خاطر قطعا اولین واکنش ما بغیر از اون موارد خدای نکرده اگر جرمی اتفاق بیفته که مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی میکنن در حوزه تخلفاتش، تخلفات اداری ما، هیئت های تخلفات اداری سازمان ما به موضوع برخورد بررسی میکنه و با موضوع برخورد میکنه و در بحث اصلیش هم که قطعا تعلیق این همکاری خدای نکرده که این موضوع رو مرتکب شده از فعالیت صدور و حکم هم اولین گزینه ماست برای برخورد با این.
خدا خیرتون بده. اجازه بفرمایید فرصتی
خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
فقط بحث این نیست. ببینید ما در حدی از و اداره کل حقوقی که بنده مسئولیتش رو بر عهده دارم، یکی از وظایفش اینه که رصد میکنه احکامی که صادر میشه. خانم شو.
بله.
خب.
بله.
اگر یک همکار ما ده رأیش در مرجع تجدید نظر به حد دلیلی که براءت بوده نقض بشه محکومیت اتفاق بیفته،
بله.
چه محکومیت بوده نقض بشه براءت اتفاق بیفته یا احکام دیگر، ده تا رأی فیلیپ سال چنین بشه، ما برخورد قانونی باید بکنیم با این فرد. یعنی ما منتظری نیستیم که یکی بیاد بگه که خدای ناکرده چنین اتفاقی افتاده.
خودتون هم رصد میکنید.
بله،
ارزیابی
میکنید.
بله متوجه شدم. اجازه بفرمایید که باز هم ثانیه‌های فرصت بگذاریم برای تماس شنونده ها و پیامک‌هایی که قراره به دستمون برسه. یکی از سوال‌های مهمی که آقای یوزباشی مردم میپرسن و حالا یکی دو مورد مشابه مطرح شده اینه که برای کارایی 100% سازمان تعزیرات آقای یوزباشی و همکارانشون به چه چیزی نیاز دارن در واقع. حالا من میخوام به این سوال مردم این رو هم اضافه کنم که مثلا اختیارات بیشتر قوه قهریه، قانون جدید و یا چیزهای دیگه می‌خوایم. این یارو شما برای ما بفرمایید.
بله قطعا که قوانین و مقررات جامع کامل برای اجرای یک وظیفه خیلی مهمه.
بله.
خب بالاخره فعلا در این وضعیت ما مجبوریم با این قواعد و مقررات موجود بهترین خدمت رو ارائه بدیم.
بله.
اگر خب مستحضرید که این تغییر قوانین و یا ایجاد قوانین جدید مستحضر صرف زمان خیلی زیاد با توجه به پروسه قانونگذاری مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، قطعا در این موقعیت زمانی و در این وضعیت فعلی اقتصادی راهکار سریع الحصول و سریع الوصولی نیست. ما باید بریم دنبال برخورد با تخلفات با قواعد و مقررات موجودی که اصلاحیه هاش رو من توضیح دادم در بخش‌های
قبلی. بله فرمودید. بله.
الان همین کمک ببینید دو تا من موضوع رو باید مطرح بکنم.
بحث
این است که توصیه و سفارش شاید حالا شعاری باشه، بحث فرهنگی است ولی خب بحث شرعی است. واحدهای صنفی ما حضرت امیر علیه السلام می‌فرمودند الفقه ثم المتجر، ای گروه تجار یا معشر از تجار، الفقه ثم المتجر، ای کسایی که میخواید تجارت بکنید، کسب بکنید، اول قواعد و آداب کسب و تجارت رو یاد بگیرید.
دقیقا.
خدای ناکرده در حرام نیفتید. در معاملاتتون با مشکلات شرعی مواجه نشوید. ببینید یک بحث اینه که عموماً اصناف ما و مردم ما چیکار بکنن، بحث فرهنگی کسب رو، کسب حلال رو مد نظر قرار بدن. موضوع بعدی ما تخلفاتی که هست و گریزی از اینها نیست. مردم این چنین نباشد که حالا من چرا پیگیری بکنم، شاید ارزش نداره، شاید 10 تومن 20 تومن اضافه گرفتن اهمیتی نداره، من خودم رو خسته بکنم. ما نمیخوایم بگیم که شما شکایت بکن برای این 10 تومن 20 تومن، اطلاعش رو به ما بده، اخبارش رو به ما بده که ما بریم پیگیری بکنیم دیگران با این مشکل مواجه نشن. پس بهترین همراهی و همکاری اولا گران نخریدن هست.
بله.
یک زمانی هست که این حساسیت هست، احساس میکنیم داره قیمت بالا میره، تقاضامون بیشتر میشه به جایی که کمتر بشه، در حالی که وقتی بالا میره باید تقاضامون بیاد پایین، نه اینکه سریع باید بریم یک کالایی که قیمتش احتمال افزایشش هست همه رو بخوایم جمع بکنیم، یه هایی خونمون احتکار خانگی اتفاق بیفته.
اینم یه روش احتکار دیگه.
بله اینم یه روش احتکاری، فرق نمیکنه که الان من مستعی هستم که این مغازه داره یا این انبار داره احتکار میکنه، منم تو خونه دارم همین کار رو انجام میدم.
بله همین داستان ماکارونی و روغنی که الان همه میرن بازار نیست، هم یه جور احتکار خانگی پیش میاد دیگه،
طبیعتاً همین جوریه. بله. برای همین خاطر این کمک یه کمک چند جانبه و چند وجهی.
بله دقیقاً.
هم در حوزه بحث فرهنگی نخریدن کالای گران، هم در بحث پیگیری بحث اجحاف در حق مردم هست، اطلاع بدن نیازی به شکایت، من بحث شکایت خصوصی و این مسائل نیست، و همچنین اخبار اطلاعاتی که شما در بخش دوم فرمودید که بحث سود زنیمون، بحث اعلام واحدهایی که خب مردم چشم بینایی دارن، اطلاعات دقیق تری دارن، قطعاً سازمان های متولی نظارت این عده و عده کافی رو ندارن که همه جا رو رصد بکنن.
آقای یوزباشی اگه موافق باشید دقایق پایانی برنامه رو به شنیدن یک بخش و یک تلفن اختصاص بدیم، به ما این فرصت رو میدید. خواهش میکنم.
ضمن عرض سلام و احترام و خیر مقدم به مهمان محترم، در مورد سازمان تعذیرات حکومتی بنده دو تا نقد دارم. یکی این که تلفن این سازمان جهت گزارش یا دائم اشغاله یا کسی بر نمیداره. دومین مطلب اینه که وقتی گزارشی میخواد آدم انجام بده، اینقدر اطلاعات اون واحد صنفی رو میخوان از آدم که اصلا آدم منصرف میشه از گزارش. مثلا یه نونوای سنگکی تو خیابون ظفر سر نفت، خب این گران فروشی میکنه. وقتی میخوای گزارش بدی، اینقدر کد پستی، کد کارگاهی طرف رو میخواد، خب اون اطلاعات رو ما دسترسی نداریم و نمیدونیم، به خاطر این اصلا آدم منصرف میشه. در صورتی که وقتی گزارش میکنیم، به هر حال مامورین این سازمان میتونن به صورت نامحسوس مراجعه کنن ببینن گزارش درست هست یا نه. با تشکر از برنامه خیلی خوب شما.
خیلی ممنونم از شنونده محترم. زمانی نداریم آقای یوزباشی، از حضور شما در این برنامه خیلی ممنونم. مدیر کل حقوقی سازمان تعذیرات حکومتی، تشکر میکنم از شما که به سوالهای ما یک به یک پاسخ دادید. نتیجه که میتونم از گفتگوی با جناب علی مطرح کنم اینه که اگه مردم گران نخرن، کمک بزرگی به تعادل بازار خواهد شد. روز شما بخیر و خدا حافظ.